بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. به نظر میرسه که تا پایان این فصل در تتمه عبارتی که باقی مونده 6 تا مطلب رو باید تبیین کرد و مورد توجه قرار داد. مطلب اول این استش که همه انسان ها به حسب فطرت اولیه‌شون که فطرت الله التی فطر الناس علیها قابلیت کسب معرفت و تحصیل سعادت عقلیه رو دارن، همه انسان ها این شایستگی، این اهلیت و این قابلیت درشون هست. چرا که نفس ناطقه یه امر ربانی است، یه موجود الهی است، چنان که فرمود و نفخت و فیه من روحی تا نفخت و فیه من روحی شنیدم شد یقین بر من این معنا که ما زان وی و او زان ماست. پس چون نفس ناطقه یه موجود شریفی است و اصلاً فارغ انسان از سایر موجودات به همینه، به همین نفس ناطقه که یه موجود شریف ربانی و سبحانی است که به او عطا شده و قابلیت اکتساب معرفت داره، همچنین تحصیل سعادت عقلیه، اصلا فارغ انسان از سایر موجودات به همینه. این که انسان گل سرسبد موجودات شده به همین خاطره، و این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که لولا ان الشیاطین یهومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السما، اشاره به همین معناست که انسان این قابلیت و اهلیت درش هست. اگر حاجب ها حواجب اینها احاطه نکنن نفس ناطقه رو، قلب انسان رو، انسان میتونه به ملکوت آسمان و باطن آسمان که عالم غیب باشه میتواند معرفت پیدا بکنه. منتها این پنج مانعی که شمرده شد اینهاست که نمیگذارن که بعضی از انسانها این معرفت رو پیدا بکنه، نمیذاره که کسب معرفت بکنن، تحصیل معارف بکنن و سعادت عقلیه رو برای خودشون تحصیل بکنن و به دست بیارن. این مطلب اول از شش مطلب که تمام شد. مطلب دوم راجع به سعه و گستره بهشته، وسعت بهشت. مرحوم متعله سبزواری در منظومه حکمت می فرمایند که بل جعل القوم اولو الفتانه عناصرن که حجر المسانه. قوم یعنی حکما که صاحب فطانت و زیرکی و هوشن، اینها عالم عناصر رو در جنب سماوات، یعنی عرض رو در جنب سماوات، زمین رو در جنب آسمان ها، نسبتش رو نسبت سنگی که در مثانه حیوان و انسان پیدا میشه به بدن اون حیوان و انسان. یه سنگ ریزی، یه سنگ ریزه که در مثانه پیدا میشه، این نسبتش به کل بدن انسان و حیوان چقدره؟ نسبت عالم عناصر به افلاک، زمین به آسمان ها، یه چنین نسبتیه. یعنی اصلا در جنب آسمان ها به حساب نمیاد. خب قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران میفرماید و سار او الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض. سرعت بگیرید به سوی مغفرت پروردگارتان و بهشتی که عرضش، این عرض در مقابل طول نیست، یعنی سعش، وسعتش به اندازه کل آسمان ها و زمینه. و در سوره مبارکه حدید می فرماید سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض السماء والارض. سبقت بگیرید در خیرات و بهشتی که گسترش مثل گستره آسمان و زمینه. بهشت اوسع از آسمان ها و زمین هست. در روایت هست که سماوات و ارض اینها به نسبه به سعه عالم عقل که حلقتن فی فلات، فی فلات مثل حلقه انگشتری که در بیابان رها شده باشه. سماوات و ارض، آسمان ها و زمین، اینا از عالم ملک و شهادت محسوب میشن و برهان تناهی اثبات عالم جسم محدودیت عالم ملک رو اثبات میکنه. براهینی که در طبیعیات بر اثبات تناهی عالم جسم اقامه کردن، محدود بودن عالم ملک رو یعنی آسمان ها و زمین رو اثبات می کند. بهشت، عالم ملکوت که عالم مثال باشه و عالم عقل و به طور کلی عالم تجرد نامحدوده، غیر متناهیه. بنابراین سعه جنت و بهشت غیر متناهی است. اینم مطلب دوم از شش مطلب. مطلب سوم راجع به حضرات خمس یا عوالم کلیه خمسه که در عرفان مطرح میشه، مطلب سوم راجع به اینه. یه توضیحی راجع به این، یه بحثی در عرفان مطرح میشه تحت عنوان حضرات خمس و عوالم کلیه خمسه. پنج تا حضرت داریم، یعنی پنج مرتبه از وجود، یا بهتر بگیم، دقیقتر بگیم، پنج مرتبه از مراتب ظهور وجود، ظهورات وجود طبق دیدگاه عرفا، که اینا رو بهش حضرات خمس میگن. چون حضرت مشتق از حضوره، حضورم وجوده، وجوده که خودش به خودش حضور داره، برای خودش حضور داره، لذا اینا رو میگن حضرات خمس، یعنی پنج مرتبه وجود. در مقابل هر کدوم از این حضرات خمس یه عالم کلی هست که عوالم کلیه عبارت است از تعینات اون مراتب پنجگانه وجود، که هر کدوم از اون مراتب تعینی دارن، تعینشون میشه اون عالم کلی که در قبال حضرت بیان میشه. چون عالم مشتق از علامته و علامت شیء به وجهی غیر از شیء، به وجهی هم خود شیء اما به وجهی غیر از شیء. از اون جهت که شیء رو نشون میده خود شیء، اما از اون جهت که علامت شیء غیر از شیء. بنابراین در مفهوم عالم غیریت و اثنینیت معتبره، و چون در مفهوم عالم غیریت و اثنینیت معتبر هست، لذا تعینات هر کدام از اون مراتب پنجگانه وجود رو که غیر از وجوده، تعینی که وجود داره غیر از وجود اونا را بهش عوالم میگن، عوالم کلیه که در مقابل اون حضرات خمس هست. خب حالا این حضرات خمس و این عوالم کلیه خمسه چیان؟ یکی حضرت غیب مطلقه. غیب مطلق یعنی غیب است و لیس الا، یعنی دیگه مرتبه‌ای بالاتر از اون نیست تا اینکه نسبت به اون مرتبه شهادت محسوب بشه. غیب مطلق که این حضرت غیب مطلق حضرت واحدیت یا حضرت ربوبیت. عالمی هم که در مقابل این حضرت غیب مطلق است، عالم اعیان ثابت است. اعیان ثابته یعنی ماهیات ممکنات که در ازل ثابت در علم الهی بودن، موجود در علم حق تبارک و تعالی بودن. این عالمی است که در مقابل این حضرت. نکته ای که راجع به این حضرت غیب مطلق باید در نظر گرفته بشه اینه که حضرت واحدیت که حضرت اسما و صفات است و حضرت احدیت که حضرت ذات است، اینها به خاطر وحدت مصداقی که دارن یه حضرت شمرده میشن، دیگه دوتا حضرت حساب نمیشن. اینا هر دو یه حضرتن، چون وحدت مصداقی دارن. همون جمله معروفی که اسما و صفات اینها مصداقا عین همن و عین ذاتن، مفهوما غیر از همن و غیر از ذاتن. خب در مقابل این حضرت عالم اعیان ثابت است که عرض کردم ماهیات ممکنات که اینها در ازل، یعنی پیش از آنی که وجود خارجی پیدا بکنن، در علم حق تبارک و تعالی ثابت بودن و محقق بودن و موجود بودن. ببینید این حضرت ربوبیت که همین حضرت اولی است که گفتیم، این چجوری درست میشه؟ با چه اعتبار و نظر و لحاظ و دیدی تحقق پیدا میکنه؟ اگر تمام موجودات عالم از ملک و ملکوت، از مادی و مجرد، اینا اگر دفعتن لحاظ بشن، یعنی چه دفعتن لحاظ بشن؟ یعنی اینجور در نظر گرفته بشن که همه موجود باشن به وجود ذات. اگر اینجوری به موجودات نگاه بشه، به کل موجودات عالم، که اینها همه موجود باشن به وجود ذات، این میشه حضرت ربوبیت، این میشه همین حضرت اولی، حضرت اولایی که الان گفتی. خب مگر ما میتونیم اعتبار بکنیم همه موجودات عالم رو به این که موجود باشن به وجود ذات؟ بله، به خاطر این که ذات احاطه به همه موجودات داره. اصلا موجودی جز ذات حق و افعال حق، موجودی جز ذات حق و صفات حق و افعال حق در کار نیست. خب اگه موجودی غیر از ذات و فعل حق نیست، هرچه هست یا ذات یا کارای ذاته. خب پس بنابراین ذات باید احاطه به همه چیز داشته باشه، احاطه به همه موجودات داشته باشه، و الا یه موجود ثالث یا رابعی پیدا میشه که نه ذات حق، نه کار ذات، فعل ذات، نه صفت، یه چیز دیگه برای خودش. خب این حضرت اولاست. دو تا حضرت غیب مضاف داریم، غیب مضاف در مقابل غیب مطلق، یعنی نسبی که نسبت به مرتبه پایین‌تر غیبن، نسبت به مرتبه بالاتر شهادتن. یکی حضرت جبروت، یکی حضرت ملکوت. در مقابل حضرت جبروت عالم عقول و نفوسه، در مقابل حضرت ملکوت عالم مثاله. این سه تا حضرت. حضرت چهارم حضرت شهادت مطلق است که در مقابلش عالم ملکه، عالمی که در مقابل این حضرت، اینم دیگه شهادت مطلق است، چون دیگه مرتبه‌ای بعد از اون نیست تا اینکه نسبت به اون مرتبه غیب به حساب بیاد. این میشه چهار تا حضرت و چهار تا عالم. حضرت پنجم حضرت کون جامعه و عالمی که در مقابل این حضرت، عالم انسان کامله. حالا قصد این نبود که به تفصیل این بحث عرفانی رو در اینجا توضیح بدیم. اون مقداری که در عبارت اشاره بهش شده خواستیم عبارت روشن بشه. اینم مطلب سوم بود که تمام شد. مطلب چهارم این است که عرفا سه تا جنت قائلن. یه جنت ذات، یه جنت صفت و یه جنت افعال. در این نوشته روی سنگ قبر علامه طباطبایی قدس سره که آیت الله حسنزاده مرقوم فرمودن، یه جملش اینه که المرتقی الی جنت الذات. یه جنت ذاتی قائلن، یه جنت صفت و یه جنت افعال. جنت ذات که بهش جنت لقا هم میگن، این ظهور ذات است برای نفس. اگر ذات حق تبارک و تعالی تجلی کرد بر قلب، بر نفس، این میشه جنت ذات. به تعبیر دیگر جنت ذات، جنت لقا، مرتبه فناء فی الله و بقاء بالله. جنت صفاتم ظهور صفات حق برای قلب و نفس، اینم میشه بهشت صفات. جنت افعالم جنت افعال ابداعیه و انشائیه حقه، که افعال ابداعیه یعنی افعال عقلی و انشائیه یعنی افعال مثالی. این سه تا جنت یکی جنت ذات، یکی جنت صفات، یکی هم جنت افعال، سه تا بهشت. اگر خب این سه قسم جنت، یکی جنت ذات، جنت لقا که گفت بهشت من روی دلبر من، خیال او حور در سر من، حلال زاهد بهشت و حورا، جنت ذات، جنت صفات، جنت افعال. خب میخواستم الان یه مطلب تکمیلی هم بگم، اونو در مطلب بعد میگم. اینم شد مطلب چهارم. مطلب پنجم این است که جنت و بهشت ثمره و میوه و محصول معرفت. بهشت این میوه درخت معرفت، مرحوم متعله سبزواری در منظومه حکمت می‌فرمایند فجنت اللقا و جنت الصفه یثمر للکمل قرص المعرفه. جنت ذات و جنت صفت اینها میوه درخت معرفتی است که کاملان قرص میکنن و می نشانن. بعد میفرماین این تغرسو فمثل هازا تغرسو. یه هفته درختکاری داریم در اسفند، این تغرسو اگر میخواید درختکاری بکنید فمثل هازا اغرسو و فبتقائهی به جدن نافسو. برای به دست آوردن معرفت رغبت جدی داشته باشید، اشتیاق جدی داشته باشید. حالا اون نکته‌ای که میخواستم در مطلب قبلی بگم اونجا میشد بگم، حالا اینجا شاید زمینش مناسب تر باشه، اینه که اگر اون ظهور ذات برای نفس که در مطلب قبلی گفتیم میشه بهشت ذات، اون اگر ظهور عینی باشه یعنی خارجی، به تعبیر دیگر معرفت ذات اگر معرفت حضوری باشه، چنان که در دیدگاه عرفا مطرحه، عرفا که حرف از معرفت، سخن از معرفت میزنن، یعنی معرفت حضوری دیگه، اگر این برای شخص پیدا بشه الان در بهشته، این دیگه نمیخواد منتظر بهش باشه، الان در بهشت. معرفت ذات، معرفت صفات، معرفت افعال ابداعی و انشائی حق، سه قسم جنت، اگر اینها ظهور عینی برای نفس ناطقه پیدا بکنه، یعنی نفس معرفت حضوری به اینها پیدا بکنه چنان که در دیدگاه عرفانی مطرح است، شخص بهشتش نقده، الان در بهشت. اما اگر اون ظهور ظهور علمی باشه و ذهنی باشه و معرفت معرفت حصولی باشه به ذات و صفات و افعال ابداعیه و انشائیه حق، این چنین ظهور و معرفتی میشه سبب بهشت، این میشه از اسباب بهشتی شدن شخص، که شخص بعد از انتقال از دنیا جایگاهش بهشت باشه. خب اینم مطلب چهارم بود یا پنجم؟ پنجم. خب پس ما باید هفت تا مطلب بگیم، یکی اضافه شد. اینم مطلب پنجم. خب اینا یعنی این که ما چون قبل از تعطیلات از درک محضر حضرت عالی محروم بودیم، خلاصه، و فراق شما رو خلاصه آزار میداد ما رو و خوشحال کردید با تشریف فرماییتون، ولی اینا در اون سه فصل قبل گذشت که کسی که خلاصه میخواد به لذت عقلی، به سعادت عقلی برسه، این راهش چیه؟ خلاصه راهش همین ادراک کلیات، اینا به تفصیل توضیح داده شد و بحث شد. خب اینم مطلب پنجم بود که تمام شد. مطلب ششم این استش که دارایی انسان در بهشت به اندازه معرفتی است که در دنیا پیدا میکنه. دارایی بهشتی انسان به میزان معرفتشه. روایت هست که در روایت شخصی خدمت حضرت باقر علیه السلام از عبادت کسی تعریف میکنه که فلانی چقدر عبادت میکنه. حضرت سوال میفرمایند که کیف عقلو، عقلش چجوره؟ بعد میفرمایند که ان الثواب علی قدر العقل، ثواب به اندازه معرفت. بعد حضرت یه داستانی رو، یه جریانی رو نقل میفرمایند، میفرمایند که در زمان بنی اسرائیل یه عابدی در یه جزیره ای بود، ملکی و فرشته‌ای به خداوند عرض کرد که دوست دارم مقدار ثواب این عابد رو که اینقدر عبادت میکنه در این جزیره، این رو مثلا بدانه، و بهش نشون داده شد و دید که ثواب خیلی کمیه. تعجب کرد، آخه در قبال این همه عبادت اینقدر ثواب؟ خداوند به اون فرشته، حالا من نقل به معنا میکنم، فرمود که برو باش همنشین بشو. این فرشته به صورت یه انسانی در آمد و همنشین شد با این عابد، گفت من مثلا وصف تو رو مثلا شنیده بودم و دوست داشتم باید همنشین بشه. یه روزی این فرشته به این عابد گفت که چقدر این جزیره، جزیره سرسبز و مثلا آبادی بود، چقدر این جزیره مهیای عبادته. به قول خودمانی که ما میگیم جون میده برای عبادت. این عابد گفت یه چیزش کمه و اون این که پروردگار ما یه حماری نداره که این حمار رو رها بکند در این جزیره و این علفها رو این حمار بخورد که اینا ضایع نشه. این میزان معرفت این عابد، ان الثواب علی قدر العقل، دارایی انسان در بهشت به مقدار معرفتی است که در دنیا به دست میاره و تحصیل میکنه. اینم مطلب ششم بود. و آخرین مطلب که مطلب هفتم باشه اینه که غایت عبادات و طاعات اصلاح عقل عملی است، چنان که خداوند در سوره و شمس، در سوره شمس فرمود قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، رستگار شد کسی که نفسش رو تزکیه کرد و زیانکار شد کسی که نفسش رو آلوده کرد. منتها این غایتی که برای عبادات و طاعات هست که اصلاح بعد عملی انسان باشه و عقل عملی، این غایت بالعرضه نه غایت بالذات، غایت اصلی نیست، این هنوز مقدم است. چرا غایت بالعرض؟ به خاطر این که طهارت، پاکی عدم ملکه است. عدم که نمیتونه غایت چیزی باشه. غایت اصلی از طاعات و عبادات تحصیل نور ایمان و معرفت، غایت اصلی اونه. بعضی از علوم هستن مثل علم فقه با تمام شرافتی که داره، که علامه بحرالعلوم در منظومه فقهیه شون دارن و ان علم الفقه فی العلومی کل قمر البازغ فی النجومی، و به حقم هست با همه شرافتی که علم فقه داره، علم فقه مقدمه عمله، کسی نخواد عمل بکنه به چه دردش بخوره. اما علم عرفان، عرفان به حق، علمی است که تمام علوم و تمام اعمال و عبادات و طاعات مقدمه اونه. این چه علمی است که به مثل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با طی اون همه مقامات، با وجدان اون همه مقامات، باز امر میشه که وقل رب زدنی علما. غایت اصلی از عبادت، اطاعت، نور ایمان و معرفته، چنان که در آیه شریفه خداوند میفرماید و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی رو که خداوند میخواد هدایت بکنه این بهش شرح صدر میده، یعنی ظرفیت میده. این شرح صدر غایت عقل عملی است، غایت همون عبادات و اطاعات، طاعات، عبادات و طاعات، که یعنی یه زمینه پیدا بشه بر اثر عمل به دستورات اسلام به واسطه اعمال و طاعات، که فهوه علی نور من ربی، که نور ایمان، نور معرفت در قلب او بتابد، که این غایت عقل نظری است. و ایشون در پایان می‌فرمایند که حکیم الهی جامع هر دو هست، هم شرح صدر که غایت عقل عملی است و هم نور ایمان و معرفت که غایت عقل نظری است. حکیم الهی این باید متعبد باشه، این باید متشرع باشه، و الا حکیم الهی نمیشه. این باید مرحوم حاج ملادی سبزواری باشه که با دست خودش زکات مالش رو جدا بکنه و مو به مو به احکام شریعت ملتزم باشه و عمل بکنه. این باید صدرالمتعلین باشه که 7 سفر با پای پیاده به حج مشرف بشه، و این باید مرحوم آخوند باشه که مشکل علمی که پیدا میکنه از کهک 6 فرسخی با پای پیاده به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها میاد تا اینکه مشکل برش حل بشه. این باید ابن سینا باشه که هر وقت مشکل علمی پیدا میکنه بره مسجد 2 رکعت نماز بخونه و از خداوند درخواست حل مشکل خودش رو بکنه. و میفرمایند حکیم الهی مؤمن حقیقی است که در شرع گفته شده. مؤمن به معنای حقیقی کلمه حکیم الهی است که جامع بین ایمان و معرفت و طاعات و عبادات و اعمال صالحه هست. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید. فهازهی هی الاسباب المانعت للنفس الناطقه من معرفت حقایق الامور. این 5 سببی که شمرده شد، اینها مانع میشن برای نفس ناطقه از این که معرفت به حقایق و واقعیات پیدا بکنه، کسب و علوم و معارف بکند و پیرو اون سعادت عقلیه رو به دست بیاره. و الا فکل نفس به حسب الفطرت السابقه صالحتون لان تعرف حقائق الاشیاء. و الا هر نفسی بر حسب فطرتی که سبقت گرفته بر او، فطرت اولیه، عرض میکنم صلاحیت داره که معرفت حقایق رو کسب بکند. چرا؟ لأنها امر ربانی، چون نفس یه موجودیه که منسوب به پروردگار هست و نفخت و فیه من روحی فرمود. لأنها امر ربانی شریف، نفس ناطقه یه موجود الهی شریفی است، فارغون سائر جواهر هذا العالم به هذه الخاصیه، اصلا جدا میشه از بقیه موجودات عالم با همین خاصیتی که، با همین صلاحیتی که درش هست. و ما ورد عنه صلی الله علیه و آله و سلم لولا ان الشیاطین یهومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السما اشاره الی هذه القابلیه. اون چه وارد شده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که اگر شیاطین، اگر حجوب اینها احاطه نکرده بودند بر نفس انسانها، اینها معرفت به غیب و باطن آسمان پیدا می کردن، اشاره به همین قابلیت نفس ناطق است. و هاذه الحجب الهائلة بل اشارتون الى هاذه القابلیه و هاذه الحجب الهائلة بین النفوس الانسانیه و عالم الملکوت. این حدیث اشاره است به همین موانعی که شمرده شد که اینها حائل میشن بین نفس انسان و حقایق و واقعیات. حقایق یعنی حقایق برتر، و الا یه حقایق مادی رو که همه بهش ایمان دارن چه ایمانی. فاذا ارتفع هذه الحجب الموانع عن قلب الانسان الذي هو نفسه الناطقه تجلى فيه صورت الملك والملكوت و هيئه الوجود على ماهيه عليه. اگر این موانع پنجگانه که در این فصل بیان شد، اگر اینها مرتفع بشه از نفس انسان، از قلب انسان که همون نفس ناطقش هست، تجلی میکند در نفس انسان صورت و ماهیت ملک و ملکوت، یعنی معرفت به همه حقایق و واقعیات پیدا میکنه و به طور کلی به هیئت وجود علی ماهیه، به همون گونه ای که هست، با همون مراتبی که از بالا تا پایین داره. فیرا ذاته فی جنت ارضها السماوات والارض. اگر حقایق عالم ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند، که جام جهان نما هم جام جهان نما دل انسان کامل است. مرآت حق نما به حقیقت همین دل است. فیرا ذاته، اگر حجاب از ملک و ملکوت برای نفس برگرفته شد، کنار رفت، معرفت به اینها پیدا شد، فیارا ذاتهو، شخص وجود خودش رو در یک بهشتی میبینه که ارض و هست سماوات و الارض، که گستره اون بهشت و سعه اون بهشت به اندازه تمام این آسمان ها و زمین مشهوده که در عالم ملک. بل یرا فی ذاتهی جنتن ارزها اوسع من ارز سماوات والارض. بلکه در ذات خودش، در وجود خودش یه بهشتی میبینه که سعه اون بهش گسترده تر است از سعه این آسمان ها و زمین عالم ملک. چرا؟ لأنهما عبارتن عن عالم الملک و شهاده، چون سماوات و ارض همین عالم ملک و شهادتن، و هو معدودون، عالم ملک متناهیه با براهین تناهی اثبات، با براهین اثبات تناهی ابعاد عالم جسم. و اما عالم الملکوته و الحقائق العقلیه و هو الاسرار الغائبت و من مشاهدت الحواس المخصوصت و به ادراک البصیره فلا نهایت لها. اما عالم مثال و عالم عقل که اینها سرین و غایب و مخفین از مشاهده حواس ظاهری، حواس ظاهری المخصوصتو به ادراک البصیره، اینا با چشم باطن، با حواس برزخی و بصیرت عقلی، ادراک عقلی باید ادراک بشن. فلا نهایت لها، به طور کلی عالم تجرد غیر متناهیست. و جملت و عالم الملک و الملکوت ازا اخذت دفعتن تسمى الحضرت الربوبیته، تمام عالم ماده و تجرد اینها اگر دفعتن لحاظ بشن، یعنی همه لحاظ بشن موجود به وجود ذات، این در این صورت نامیده میشه حضرت ربوبی، همون حضرت غیب مطلق، حضرت واحدیت. چرا؟ که با حضرت احدیت هم وحدت مصداقی دارن. لأن الله محیط به کل الموجودات، که در مقابل اون حضرت هم عالم اعیان ثابت است. لذا اگر همه موجودات دفعتن، یعنی به وجود ذات همه ممکنات لحاظ بشن، میشه همون حضرت. چرا؟ لأن الله هم محیطون به کل الموجودات، ما میتونیم همه موجودات را موجود به وجود ذات بدونیم. بله، چون ذات محیط به همه موجوداته. چرا؟ چون موجودات افعال اونن. از لیس فی الوجود سوا ذات الله و افعاله، چون در دار هستی غیر از ذات حق و کارای حق، صفات حق و کارای حق، آثار حق که صفاتش هم باشه، این افعال صفاتش هم شامل میشه چون به معنی آثاره، صفات هم آثار ذاتن، چیز دیگه ای نیست. و مملکته من افعاله، مملکت حق از افعال حق به حساب بیاد، یعنی عالم، عالم ملک و ملکوت. فما یتجلا من ذالک للقلب هو الجنت و به عینها عند قوم، اون چه که آشکار میشه من ذالک، یعنی از این عرض میکنم معارف، از این اسرار. فما یتجلا من ذالک، این ذالک اشاره است هم به اسرار عالم ملکوت که مثال باشه و عالم عقل، و هم حضرت ربوبیه. اون چی که از اینها معرفتش برای انسان حاصل بشه برای نفس، این خودش بهشته، بهشت نقده، اند قومن، طبق دیدگاه عرفانی که معرفت رو معرفت و حضوری میدونن، تجلی و ظهور رو ظهور عینی خارجی میدونن. و هو سبب استحقاق الجنه عند آخرین غیر عرفا، سبب بهشتی شدن شخص بعد از مرگ، این معرفت. خلاصه بهش ثمره درخت معرفت. و یکون سعت المملکت فی الجنه به قدر سعت المعرفه و به قدر ما یتجلا للانسان من الله و صفاته و افعاله. وسعت مملکت شخص در بهشت به اندازه وسعت معرفتشه و به مقدار اون چیزی است که کشف میشه برای انسان از معارف ذات و صفات و افعال هر. و انما المراد من الطاعات و اعمال الجوارح كلها تصفیه القلب و تطهیر النفس و جلاؤها به اصلاح الجزء العملی منها، مراد از طاعات و اعمال اعضا همشون صفا دادن نفس، پاک کردن نفس، جلا دادن نفس با اصلاح بعد عملی از نفس که همون عقل عملی باشه. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، که استشهاد میکنن به آیه شریفه. و نفس و طهارت و صفا لیست کمالن بالحقیقه، خود پاکی این کمالی نیست در واقع، چون عدمیه. لأنها امرون عدمیون، البته اعدام ملکات، عدم ملکه، چون امر عدمیه. والاعدام لیست من الکمالات، عدم که کمال نیست. بل المراد منها حصول و انوار الایمان، مراد از طهارت مراد از طاعات و اعمال جواره، مراد اصلی حصول معرفت و نور ایمان در قلب، اعنی اشراق نور المعرفت بالله و افعاله و کتبه و رسوله و اليوم الاخر، یعنی تابیدن نور معرفت به خدا، افعال خدا، کتب الهی، رسول و پیامبرانش یا فرشتگانش و روز قیامت. و هو المراد به قولهی، همینی که گفتیم که غایت اصلی، مراد اصلی از اعمال و طاعات نور ایمانه، اینه مقصود این آیه شریفه که فمن یرد الله ان یهدیهو، کسی که خداوند اراده کرد اون رو هدایت بکنه، یشرح صدره للاسلام، سینش رو باز میکنه برای اسلام که عمل بکند به دستورات اسلام، تا فهو علی نور من ربه، تا نور ایمان و معرفت پیدا بکنه. فشرح الصدر غایت الحکمت العملیه، شرح صدر غایت حکمت عملیه است، همون پاکی و اینها. و نور غایت الحکمت نظریه، نور ایمان و معرفت غایت حکمت نظری است. فل حکیم الالهی هو الجامع لهما، حکیم الهی جامع هر دو است. و هو المؤمن الحقیقی به لسان شریعه، اینی که والمؤمن الرسول بما انزل الی والمؤمنون کل آمن بالله و کتبه و رسله و الیوم الاخر، حالا نمیدونم داره یا نداره در این آیه، این مؤمن حقیقی به لسان شرع، به لسان قرآن، همین حکیم الهی است. و ذالک الفوز العظیم، و کسی که حکیم الهی بشه، این یک رستگاری عظیمی نصیبش شده. و صلی الله علیه.